بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حديث 84 از كلمات قصار پیغمبر اکرم در جلد 74 بهار صفحه 150 حديث 84. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مدح الفاجر اهتز العرش وغضب الرب. معنی حدیث خوب ظاهرش ساده است. هنگامی که شخص فاجر مدح الفاجر مد بشود شخص فاجر اهتز العرش، عرش خداوند به لرزه در میاد و پروردگار خشمگین می شود. برای این که بدانیم اهمیت مسئله از کجاست کافی است توجه به این نکته پیدا کنیم. همیشه افراد فاسد و مفسدی که سردمدار اجتماعات می شوند اشخاص محدود و معدودی هستند. یعنی یزید در زمان خودش یه نفره یا 5 نفر مثل یزید موجود است و صدام در زمان خودش چند نفره، 1 نفره یا چند نفر مثل او هستند. چی می شود که اینها دارای چنین قدرتی می شوند و سرچشمه اون همه جنایات؟ چیزی که به اونها این همه قدرت میدهد اون نیروهایی است که پشت سر اینها می ایستند. مردمان، توده های ناآگاه یا آگاه فرصت طلب یا آگاه متملق، چاپلوس، دنیا پرست، بی اراده، بی شخصیت، دنبال این گونه اشخاص میگیرند از یه آدم معمولی یک قدرتمندی مثل یزید و معاویه و امثال اینها میسازند. این جمله هست در یه حدیث از امام کاظم سلام الله علیه، گمان میکنم امام صادق سلام الله علیه، من در سفینه دیدم، معروفه، گمان میکنم در داستان همون دوست ابو حمزه در ماده زلمه است که آمد و عرض کرد که یکی از جوانانی که همسایه ما هست این جزء دستگاه بنی امیه است و صاحب اموال زیادی شده و این میخواد توبه کنه، چیکار کنه؟ امام علیه السلام اینجا یه جمله گفتن، اون جمله خیلی پر معناست، خیلی پر ارزشه. مضمون جمله این است: لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجمی لهم الصدقات و یحضر جماعتهم لما سلبونا حقنا. اگر چنان نبود که بنی امیه ادهی رو پیدا کنن، یک تو لهم کارمندشون بشن، کاتبشون بشن، یجبی لهم صدقات باشه، جمع آوری زکوات کنن، یحضر و جماعتهم سیاهی لشکرشون بشن، پای پرچم اونها سینه بزنن، اگر چنین اشخاص نبودن بنی امیه حق ما را از بین نمی بندن. یعنی این مردم هم که بنی امیه رو بنی امیه می کنن، الا بنی امیه 5 نفر در یه جامعه، یزید یکیه، صدام یکیه، مردم هم که اینها را اونچنان قدرت می دهند. این جمله مهمه، یعنی جنایات این گونه اشخاص معمولا در تاریخ و در افکار عمومی به پای این اشخاص نوشته می شود، در حالی که در واقع به پای مردمی است که دور این اشخاصند. اونا هستند که اینها رو این قدرت دادن. و چند نفرند این افراد فاسد و مفسد و جانی؟ یه نفرند یا تعداد معدودی. اما وقتی دوروبر اینها رو میگیرند و یحضرون جماعتهم یجبون لهم الصدقات یکتبون لهم، کارمندشون میشوند، اینا تبدیل به یه قدرت خطرناکی میشن که تمام افکاری که دارن پیاده میکنن با استفاده از اون قدرت، در حالی که عمل ظاهرا عمل اونهاست اما در باطن اعمال کسانی است که اینها رو اون کمک کردن. و این که اعانت ظلمه در اسلام اون همه مجازات و کیفر دارد و عواقب دردناکی که در احادیث نوشته می شود که یوم القیامه که می شود کسی فریاد می زند این الظلمه این اوان الظلمه، همه کسانی که اطراف اینا بودن جمع می شوند، حتی من برع لهم قلما و لاق لهم دواتا، کسانی که یه قلم برای اینا تراشیدن، در یه دوات به اصطلاح لیقه گذاشتن، اون یه ذره پنبه کهنه‌ای که میذارن تو دوات مرکب توش میریزن نریزه، و قلم که میزنن به مقدار مرکب بیاد سر قلم. حتی من برع لهم قلما و لاق لهم دواتا فیجعلون فی تابوت ثم یرمی بهم الی نار جهنم، همه رو میندازن تو آتش جهنم. اینا به دلیل این است که قدرت اونها از این هاست، از این اعوانه. اونها اگر این شاخ و برگاشون قیچی بشود کاری نمیتونن بکنن، ولو جانی درجه اول عالم اگر تک بکنن. یزیدو تنهایی چی میتونه بکنه؟ ابن زیاد تنهایی چی میتونه بکنه؟ امثال اینها تنهایی چی میتونن بکنن؟ خب از این بیان فشرده‌ای که قابل دامنه دادن است که عرض کردم، میتونیم این نتیجه بگیریم که اشخاصی که مبدع جنایاتی میشوند باید پشت سر اونها نگاه بکنیم چه خبره. همین مسئله رو به تعبیر دیگری عرض میکنم، اون چه باعث جنایات در عالم میشود شخصیت های کاذبی است که به اشخاص ناصالح داده میشه. یواش یواش تعریفش میکنن، مدحش میکنن، متملق ها و چاپلوس ها در مدح و ثنایش قلم فرسایی میکنند و اشعار میسرایند و نثر ها مینویسند و یواش یواش این آدم ناصالح نادرست یه شخصیت کاذبی پیدا میکنه در جامعه و به کمک همون شخصیت اون همه جنایات میکنه. از اینجا میفهمیم معنی این حدیث یعنی چه، اذا مدح الفاجر احتمال اهتز العرش. آدم میگه مگر مدح فاجر چیه که اهتز العرش؟ بعد میبینه همین مدحاست که به او شخصیت میده، به او قدرت میده و تمام جنایت ها رو با استفاده از اون قدرت انجام میده. باید که اهتز العرش باشه. این احادیث واقعا خود اینا معجزات علمی پیغمبر و ائمه خدا علیه السلام هستن که انسان وقتی می نشینه اینها رو تحلیل میکنه یه جاهای حساسی میرسه. در یه محیطی که سوادی درسی علمی دانشی نبوده این گونه مسائل طبیعی نیست، اینها از سوی خداست. اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب، خداوند هم غضب میکنه، عرش هم به لرزه در میاد. حالا این یه تحلیل فشرده بود روی حدیث که خودتون میتونید احادیثی که بعدش اشاره کردند و احادیث دیگری هم در این زمینه هست جمع و جور کنی. اما نتیجه اخلاقی که میخوایم بگیریم چیه؟ نتیجه این است مواظب حرفامون باش. گاهی افراد ناصالحی در جامعه هستن، افراد متملق، چاپلوس، میگن حالا ما چهار جمله درباره مدح این گفتیم باد هوا میشه، مگر چه خبره؟ هم چهار جمله شما به اضافه چهار جمله بنده به اضافه چهار جمله آقا کم کم یه شخصیت کاذب از یه آدم قلابی نادرست میسازه. تملق نباید در یه جامعه اسلامی باشه، مدح باید به اندازه باشد، تعریف و تمجید روی حساب باشد، فلان کس از من خوشش بیاد، دوست من باشد، مدح من لایستحق المدح بکنم، ذم من لایستحق الذم بکنم. اینا جنایات بزرگه. به اون سادگی که ما ها از کنار این مسائل رد میشیم نیست. انسان درباره یک شخص بگه آقای فاضله، این حجت الاسلامه، این آیت الله، این فلانه، در حالی که نیست و لایق نیست، بگه آقا مهم نیست، القا مهم نیست روزا. خب همینطور میگید میشه شخصیت کاذب فرض و مبدأ خیلی چیزا میشه. در مسائل سیاسی همینطور، در مسائل تجاری همینطور، در مسائل اجتماعی همینطور، در مسائل علمی همینطور. یه قاعده کلی دارم عرض میکنم که باید توجه داشته باشیم، مدحی نکنیم جز از روی استحقاق و به مقدار استحقاق. یه وقتی شخص خوبه اما 10 درجه، شما وقتی 10 درجه و نیم آمدی این مدح من لایستحق المدح میشه. باید اندازه‌گیری باشه، باید حساب باشه. مؤمن زبانش قلمش دارای حسابه. نه من لایستحق المدح رو مدح میکنی، نه من یستحق المدح رو بیش از استحقاق مدح میکنی، نه من لایستحق الذم رو مذمت میکنی، نه من یستحق الذم رو بیش از استحقاق مذمت میکنی. نامش حساب دارید و روز قیامت اینا همش حساب میشه. باید توجه داشته باشیم در پیشگاه خدا اینها همه مسئولیت داره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب. امیدوارم خداوند و همه ما توفیق عمل بدهد و مشهور انشاءالله این احادیث ما نباشیم. و اما بحث اصولمون، بحث در تنبیه پنجم بود و استصحاب زمان 1، تدریجیات 2، الافعال المقیدت به زمان 3. اول رفتیم سراغ استصحاب زمان. سه اشکال در استصحاب زمان بود که دو اشکالش گفته شد. اول این که در استصحاب تصور بقا لازمه و در زمان تصور بقا لازم تصور بقا ممکن نیست. چرا؟ لانه یلزم ان یکون للزمانه زمان و یتسلسل. جواب اشکال دوم این که در اینجا بود از ناحیه تبدد موضوع بود که اون وقتی که من میگفتم نهار موجوده نیم ساعت قبل بود، حالا که استصحاب میخوام بکنم نیم ساعت بعده. فالموضوع تبدل و تغییر. جوابهای این رو هم گفتیم. باقی مان اشکال سوم که موضوع بحث امروز ماست و آن عبارت است از اشکال اصل مثبت. سلمنا شما استصحاب کردید، گفتید ان نهار موجود، اثرش چیه؟ اثرش این است که فصلات التي صدرت مني وقعت في النهار. این وقوع صلات في النهار این لازمه عقلیه. النهار موجود، فصلات واقعت في النهار. شهر و رمضان موجود، فصوم واقعتون فی رمضان. این که واقع درون شده این لازمه عقلیه، لازمه عقلیه. روز انجام دادم، ماه رمضان هم بود، لازمش اینه فوقع از صوم فی شهر رمضان. اینا لازمه عقلیست و لازمه عقلی همون اصل مثبت است که حجت نمیدانیم و نمیدانن. این اشکال. اما جواب بله، اول ثابت بکنید که روز در ماه رمضان واقع شده تا بگیم واجبه. شما از کجا میگید که این روزه شما روزه ایست که در ماه رمضانی؟ از کجا میگید صومتون صوم شهر رمضانی؟ روزه گرفتی، ماه رمضان هم بوده، لازمه عقلش این است که فوق از صومه می شهر رمضان. این ظرفیه، این که دیگه با استصحاب ثابت نشده. ظرفیه این تقید، این تقید که با استصحاب ثابت نشده، این لازمه عقلی بقاء شهر رمضان. صیام هم به وجدان انجام دادید، لازمش این است که فوق هازا فی هازا. این تقید، این لازمه عقلیه. باید بین این دوتا یه پیوندی باشه، بین شهر رمضان و روزه شما پیوندی باشه، پیوند ذاتیه. این لازمه عقلیست دیگه. ماه رمضان هست، صومم انجام دادی، فوق از صوم و فی شهر رمضان. این لازمه عقلیست و این اصل مثبت است و این حجت نیست. و اما جواب، در اینجا چند جواب داده شده که از نظر ما درست نیست، که از میان اونها سه جواب رو میگم که اینها نادرسته. بعد ببینیم جواب حقیقی کدام. اول این جوابی که داده شده این است که بعضی ها گفتن بسیار خوب، حالا شما ایراد دارید در استصحاب نهار، استصحاب موضوع، بیایید استصحاب حد کنید، بگید کان از صومه واجبن و الان واجبن، استصحاب وجوب صوم بکنید. چرا استصحاب شهر رمضان میکنید؟ بله، پس اولین جواب این است که ما به جای استصحاب شهر رمضان استصحاب وجوب صیام میکنیم. وجوب صیام این استصحاب میکنیم و دیگه اشکالی نداره. اصل مثبت نیست، کان صوم واجبن الان هم واجب دیگه، اصل مثبتی که نیست. این اولین جوابی که دادن، استصحاب موضوعی رها کردن، رفتن سراغ چی؟ استصحاب حکمی. استصحاب شهر رمضان رها کردن، رفتن سراغ استصحاب وجوب، وجوب الصیام. این اولین جوابی که داده شده و این جواب نادرست است به دو دلیل. دلیل اول، هاوا تسلیم للاشکال، این تسلیم اشکاله، این که جواب نیست. میگه استصحاب موضوعی ول میکنیم چون اشکال داریم، میگیم سراغ استصحاب حکمی، پس استصحاب موضوعی رو ول کردیم، استصحاب شهر رمضان ول شد، رفتیم سراغ استصحاب وجوب. هاوا تسلیم للاشکال یعنی تسلیمون لعدم جریان استصحابی شهر رمضان، درسته؟ تسلیم اشکاله، میگه استصحاب موضوعی نمیشه، میریم سراغ استصحاب حکمی که میشه. حالا اول. و اما اشکال دوم، استصحاب شهر رمضان به درد نمیخوره، ببخشید استصحاب حکمی به درد نمیخوره. استصحاب حکمی چیه؟ این است که استصحاب بکنیم، بگیم کان صوم واجب، کدام صوم؟ صوم رمضان واجب، نه هر صوم. صومی که واجب بود، چه صومی واجب بود؟ صوم رمضان، یعنی اونم مقید به رمضان بود. تا احراز موضوع رمضان نکنی، استصحاب حکمی به درد نمی خورد. بسیار خوب، استصحاب حکمی کردی، حکم چیه؟ صوم واجب بود، چه صومی؟ صوم رمضان، صوم در ماه رمضان واجب بود، نه هر صوم. اگر شما می خواهی استصحاب بکنی، استصحاب حکمی بگی صوم رمضان واجب بوده، الان هم واجب است، باید احراز رمضان کنی. اگر احراز رمضان شد یا او دلشکال، احراز رمضان میخوایی بکنی یا او دلشکال، که استصحاب در موضوع در اینجا از قبیل اصل مثبت است. تکرار میکنم جواب دومو. جواب اول این که تسلیم اشکاله، جواب دوم این است استصحاب حکمی که وجوب صوم است میخواهید بکنید، کدام صوم؟ شهر رمضان واجب بوده، الانم واجبه. بسیار خوب، شما باید استصحاب حکمی کنیم، موضوع رمضان رو ثابت بکنی، و اگر بخوای موضوع رو ثابت کنی، یعود الاشکال، همون اصل مثبته سابقی که داشتید. این جواب اولی که از اشکال اصل مثبت داده شده و این جواب تسلیم اشکاله به علاوه ناتمامه. اما جواب دوم، دومین جوابی که از اشکال داده شده، مرحوم آخوند در بعضی از عباراتش منتها در بحث‌های آینده میگه، من کشید میکشم میارم اینجا، در بحث‌های آیندهش عبارتی داره میگه الامساک کان قبل هذا الان فی النهار و الان کماکان. چی استصحاب کنی؟ امساک به وصف این که کان فی النهار، بگیم صوم من نیم ساعت قبل کان فی النهار با این قید، با این وضع، و الان کماکان، الانم کماکان. در واقع ایشون میخواد استصحاب موضوع کنه، نه استصحاب حکم بیفته به اون درد سر. میگه این صوم من نیم ساعت قبل موصوف بود به انها واقعتون فی النهار، الان هم شک دارم، میگم الان هم در نهار است، پس واجب است، پس واجب است، دیگه حکم شرعیه، اشکال که نداره. مساجر است. این بحثی است که مرحوم آخوند در عبارات آینده داره، ما کشندیم آوردیم اینجا که ما بریم سراغ استصحاب به این صورت کن استصحاب کانه ناقصه. کانه ناقصه کان سوم واقع ناد الان هم کما کان شکل کانه ناقصه بهش بیدیم. این جواب مرحوم آخوندم همه جا درست نمیشه، به فرض که درست میشه در سوم خوبه، در صلات چی؟ صلاتی که من نخوندم هنوز، نیم ساعت قبل نهار بود، اگر نماز میخوندم کانف نهار، الان هم اگر بخوانم یکونف نهار، نخوندم که نماز بود، صوم ادامه داشته، یک کانه ناقصه بوده، استصحابی کرد. صلات چی؟ باید به چه صورت حساب کنیم؟ استصحاب تعلیقی. اگر میخوای استصحاب کنی در صلات، باید به شکل استصحاب تعلیقی در بیار. بگیم لو کنتو اصل ظهر سابقا کان صلاتی واقعتن فی النهار، الانم اگر بخوانم صلات من واقع در نهاره. این میشه استصحاب تعلیقی، و استصحاب تعلیقی در این جاها حجت نیست. چرا؟ میدونی؟ چرا استصحاب تعلیقی؟ کسانی هم که حجت میدونن اینجا حجت نمیدونن. ثمر عملیش وجوب روز نماز خوندن، ثمر عملی چه داره؟ اگر واقعا الان نماز بخونم نمازم واقع به نهاره، خب نماز ظهر اداست واجبه، ثمر عملی داره. چرا این استصحاب تعلیقی؟ اگرم کسی استصحاب تعلیقی رو جاری بیدون جاری نمیشه، ها؟ مطلقا تعلیق، به صورت تعلیق. یادتون نیامد تعلیق گاهی تعلیق عقلی است، گاهی تعلیق شرعی. اونی که حجته تعلیق شرعی حجته، نه تعلیق عقلی. تعلیق شرعی مثل چیه؟ لوغلا الاسیر ینجس، اسیر اگر غلیان پیدا کنه نجس میشه، این تعلیق شارع کرد. اما نمازم اگر قبلا میخوندم در نهار بود، یه تعلیق عقلیه. بنده یه ساعت قبل نماز میخوندم خب روز بود، شرع که نیامده این تعلیق رو بگه. شما خودتون از وضع خارج استفاده کردید. بنده الان اگر کاری انجام بدهم، کار من مثلا میگیم در ماه ربیع الثانی واقع شد، یعنی که عقلیه. شرط که اینو نگفته، این تعلیق عقلیه. کسانی هم که استصحاب تعلیقی رو حجت میدانن، حالا بیام برسیم انشاءالله تو تنبیهات که آیا استصحاب تعلیقی حجت است یا نه. اگر هم حجت بدانیم در تعلیق شرعیه، مثل لوقلاین جز، نه مثل این که اگر بنده الان نمازی روزهی به جا بیارم واقع در ماه ربیع الثانی و با این تعلیق عقلی. پس مرحوم آخون مثال برده در صوم که در صوم شکل تعلیقی نداره، خب خوبه، اما در صلات اگر بیاره شکل تعلیق پیدا میکنه، و تعلیق هم تعلیق عقلی است نه تعلیق شرعی. و علاهازا این استصحاب مرحوم آخون، جواب مرحوم آخون دم حل مشکل اصل مثبت نکن. بعضی جاها فرض کنید این جوابو بدین، اما همه جا نمیشه. در صیام بگویی، در صلات چه خواهی کرد؟ و اما جواب سوم، همه تعلیقات عقلی موضوع شد میشنید. و اما جواب سوم، این است که بیاییم استصحاب رو ببریم در یه امری که تدریجی نیست. بگیم استصحاب میکنیم غروب آفتاب نشد، اون وقت از قبیل چی میشه؟ از قبیل ذم وجدان به اصل. سابقا هم داشتیم گاهی یه جز از مرکب را به وجدان و جز دوم را به اصل ثابت میکنیم. بگیم موضوع ما مرکب، چه رقم؟ لسان عدله. اذا زالت شمس دخل وقت الصلاته، حدیثه، وقتی شمس زائل شد از دایره نصف النهار دخل وقت الصلاته، ثم انتفی وقت حتی تقرب الشمس، ثم انتفی وقت حتی تقرب الشمس. پس نهایت وجوب غروب، غروب هم یه امر عادیه، آنیه، آنی تدریجی هم. موضوع وجوب صلات ظهر مرکب است، صل و لم تغرب الشمس، صل و لم تغرب الشمس، صم و لم تطلع هلال العید، روزه بگیر در حالی که هلال العید شوال نیامده، نماز بخوان در حالی که غروب نشده باشه. این موضوع مرکبه، کدام جزش به وجدان درست شد؟ غروب به وجدان درست شد، صلاتش به وجدان، نماز خوندن. لم تقرب به چی درست شد؟ بلست به استصحاب، ذم وجدان به از هر کجا میگن یادتون باشه، باید یه موضوعی مرکب باشه، یه جزش به وجدان حاصل بشه، یه جزش به العقل. ما نحن فیه گفته سله و لم تقرب الشمس، سله حاصل شد بل وجنان، لم تقربم بل عز، چه دیگه از جان ما میخوایی بیش از این؟ همینه دیگه. این در بحث اصل مثبت استصحاب عدم منتها میخواییم بکنیم. اون بعده حالا ما نمیم که نخوزی رو بکنیم، حالا تا بینیم درسته یا درسته. این خلاصه کلام. و اما اشکال این مطلب دقت کنیم. بله معلوم نشد؟ عرض کردم جواب سوم این است که میگه موضوع ما مرکب است از دو چیز، یکی صلات رو بخوانی و دیگری لم تقرب شمس باشی. وقوع صلات در نهار لازم نیست، این جمله رو اضافه کنیم در جواب ایشون روشن بشه. وقوع صلات النهار واجب نی، صل و لم تقرب این واجب، صلات به جا بیاری و لم تقرب. صلات که به رشان خوندم، لم تقربم به دست، اما وقع صلات النهار نمیخوای. این اصل مثبت بود، این ظرفیت بود اصل مثبت برای ما درست میکرد، این شرطیت بود اصل مثبت درست میکرد. ما یه همچین چیزی لازم نداریم. موضوع ما مرکب است، صله ولم تقرب، اما وقع صلات به نهار اینها برای ما لزوم نداریم و اصل مثبت در اینجا نخواهد بود، لان الموضوع مرکبان من امرین، احدهما محرز بالوجدان و هو الصلاة و الثانی محرز بالاستصحاب و هو استصحاب و عدم الغروب. این مطلبی است که بعضی از بزرگان در حل مشکل اصل مثبت در اینجا آوردن. عرض ما این است که این هم درست نیست. جواب، اگر جمود بخواهید بکنین بر ظاهر بعضی از روایات حق با شما. اذا زالت شمس دخل وقت الصلاتین، ثم انت فی وقت حتی تغرب الشمس. ولی حضرت عباسی شما از ادله نمی فهمید اونی که واجبه وقوع صلات فی النهاره، اینو نمی فهمید. در ذهن شما این نیست تا به حال که نماز ظهر باید تو روز باشه، صوم باید تو شهر رمضان باشه، این که دیگه واضح تره، صیام باید وارد شه در شهر رمضان باشه، نه لم تطلع العید. جمود بخواییم بکنی بر ظاهر بعضی از روایات بد، اما اگر مجموع ادله وقت رو ببینیم میگه آقا نماز ظهر از وقت داره، وقتش نهاره، نه لم تقرب. لم تقرب آخر نهاره، موضوع نهاره. روزه وقت داره، تو ماه رمضان باید باشه. لم تطلع هلال عید اون آخر وقته. پس اگر بخواهیم جمود کنیم بر بعضی از الفاظ روایات هم با شماست، اما برداشت مجموعی ما از احادیث وقت این است که وقت ظرفه. حالا که ظرف شد اثباتش کن. اثبات میخوایی بکنی اصل مثبت شد، عادل اشکال ها، حتی یتبین، معنیش این است که واقعا عقل باید در شب باشه یا نه موضوع مرکب است، عقل بکن لم یتبینم باشه، اینه یا لابد ان یکون السهور لیل بلوجدان، اینه صوم فی النهار عکس فی اللیل. تا به حال ما از عدلی همین فهمیدی، روزه ماه رمضان در ماه رمضان، نماز ظهر است در این وقت، نماز صبح در این وقت، نماز مغرب شام در این وقت. اگر بخوایی ظرفیت رو ثابت کنی عادل اشکال. تا به حال چند تا جواب گفتیم؟ 3 جواب، و دیدیم اینا هیچ کدامش حل مشکل نکرد، جواب چهارم که حل مشکل میکنه. من شرط بدم این بحث رو پروندهش رو جمع و جور کنیم و فردا نیفتد، به شنبه نیفتد. و اما جواب همان است که به ذهن بعضی از آقایونم میرسه، این است که آقا اصل مثبت در اینجا نیست، چون واسطه خفیه. اگر واسطه جلی باشه این واسطه عقلی، این میشه اصل مثبت. اما اگر واسطه خفی باشه و عرف این واسطه رو نبینه، اثر رو اثر زلواسطه ببینه، این اصل مثبت نیست. مانند همین ما استثنا میکنیم نهار هست، نمازم خوندیم، پس نماز ما در نهار واقع، اینا دیگه واسطه خفیه. اگر روز هست خب نماز ظهر دیگه، فوقعت صلات و فنهار، و این لازمه عقلیست و نه این لازمه خفیه، ولو لازمه عقلیه، ولکنه خفیه. اگر نظر مبارکتون باشه، من سابقا عرض کردم وقت یکی از شرایط نیست، وقت یکی از شرایطی، طهارت حدثیه برای نماز اونم از شرایط هست یا نی؟ از شرایط دیگه. این نکته خوب دقت کنی، همه جا به درد میخوره. اخبار استصحاب همین اصل مثبتی که شما میگید تو خود اخبار استصحاب هست. چرا امام فرمود حجت؟ شما میگه کنت علی یقین من الوضو، زراره میگه ثم شکک، امام می فرماید لا تنقض الیقین بالشک. یعنی چه؟ یعنی وضو داری، وضو داری کافی نیست، وضو که جزء نماز نیست، شرط هم تقید درش لازم. میگی وضو دارم، نماز خوندم، پس نماز من وقع فی حال الوضوء، این تقید، این لازمه عقلی. خب عرضم دقت کنی، نکته مهمه. اگر شما بخوای اینها رو اصل مثبت بدانی، خود اخبار استساق و حجت اسلام میگه خود اونها اصل مثبته، همش باطله، در حال که امام علیه السلام اصل مثبت ندانسته. در اخبار استساق شما چی میکنی؟ استساق میکنی رفای طهارتو، این که کافی نی، باید صلات مقید به طهارت بشه، طهارت جز نیست، جز ترکیب نیست، شرطه. یجب و تقید فشرد و هازد تقید لازمون اولیون لوجود شرط، شرط بوده مشروط هم که نمازه به جا آوردیم فتقید. پس معلوم میشه مسئله شرط و مشروط جز اصل مثبت نیست. اجازه بدید هر کجا در باب شرایط باشه اصل مثبت نیست، اصل مثبت غیر شرایط زیاد داریم، وقت من از شرایطه کلوز. چطور امام علیه السلام به زراره فرمود استصحاب وضو بکن و بعد هم نماز درسته؟ مگر وضو از شرایط نبود؟ وقت هم من از شرایط. اگر استصحاب وقت اصل مثبت باشه، استصحاب طهارت هم در روایت زراره اونم اصل مثبت. اینجا خوبیه، یه همه جا به درد میخوره که ما بدونیم در باب شرایط اصل مثبت نیست، زیرا خود روایات در مورد شرایط وارد شده. از الازالک اینم بگم بس تمام. من قبل از آنی که بس تمام کنم و از الازالک بگم، یه تذکر به آیون بگم. این موتورهای زیادی که آیون میارن بیرون میذارن، این نامنظم میذارند و به لباسهای افراد گیر میکنند و بعضی ها نمیدونم لباسشون وارد شده، شکایت کردن به این مغازه دارهای اطراف و سرصداشون در آمده. این ردیف کنار هم، همین بغل خیابون، ما بناشو سفارش کنیم که نگذارن اون بغل خیابون رو ماشین بذارن، شما صاف منظم کنار هم بچینین و در پیاده رو هم اگر بعضیش گذاشته بشه منظم باشه. از جمله چیزهایی که میدونی اشکال داره سد معبره، حرامه، و اگر کسی بیاد بزنه موتورتون بندازه اون طرف خیلی مسئولیت هم نداره، چون سد معبر کردی دیگه، حق داره سد معبر از بین ببره. به هر صورت یه کاری بکنی که اسباب حرف نشه. اما از الازاله، از الازاله که یکی از روایات استصحاب تو زمانه، یکی از روایات استصحاب اصلا وارد در زمانه. بیدین کلام روایته احسن، روایت علی ابن محمد القاسانی، سلتو عن یوم شهر حل اسمون فی حالا سم لرقیه و افتر لرقیه، یه همون زمان امام نفرمود اصل مثبته. استصحاب بقای رمضان بکن، بعد وضو بعد روزه بگی، روزه تو ماه رمضان واقع میشه، این اصل مثبت نیست. مورد حدیث استصحاب زمانی، استصحاب شهر رمضان، استصحاب شهر رمضان بکن، فیقع صوم کفی شهر رمضان، این اصل مثبت نیست. اگر بود که تو روایت نمیگفت، تا به اینجا بحث اول درباره خود زمان تمام. و اما تدریجیات انشاءالله شنبه امشب هم بحث عقاید انشاءالله داریم.